مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آریز برای خانواده.
از ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان بودیم با تقدیم برنامه‌های گوناگون که آرزو می‌کنم این مجموعه برنامه در بخش نخست مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و البته فرصت داشته باشید که آخرین برنامه این بخش رو هم بشنوید. ضمن اینکه سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما از ابتدا تا این لحظه. اما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتانه باشید از گروه ادب و هنر به عنوان آخرین برنامه این بخش.
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر.
هفتانه
به نام خدا. سلام، من فاطمه اسحاق تبار هستم و این برنامه هفتانه است که مطابق هر روز تقدیم حضورتون میشه. با مروری بر مهمترین خبرها و رویدادهای هنری و ادبی به مدت 30 دقیقه همراه شماییم. امید که آنچه در برنامه این نوبت میشنوید مورد استفادتون قرار بگیره. دعوت میکنم شنونده ی نخستین بخش برنامه هفتانه باشید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
شکستن همزمان 20 استخوان ساخته ی جمشید محمودی موفق به کسب جایزه بهترین فیلم از جشنواره جهانی سینمایی سما در کشور سوئد شد. همایون خسروی دهکردی در نشست آینده سینمای ایران گفت تولیدی که نتواند ارز خارجی را به ارز داخلی اضافه کند، نه تولید صنعتی است و نه تولید ملی، بلکه فقط یک گردش مالی است و گردش مالی را نمیتوان اقتصاد دانست. صرفاً پول از جیب عده‌ای از مردم به جیب معدود افرادی می‌رود. و مؤسسه فرهنگی هنری استاد اکبر رادی با همکاری نهادهای فرهنگی هنری و اجتماعی دومین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی را از 27 تا 30 آذر ماه 1398 در تهران برگزار می کند.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. خواهش می‌کنم با من علی جعفری همراه باشید و پرده اول از هفتانه امروز رو بشنوید. قراره که 12 جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی ایران از 11 تا 16 آذر ماه در تهران و جزیره قشم برگزار بشه. امروز به همین مناسبت در خدمت جناب آقای یزدان اشیری، معاون فرهنگی و مشاور محترم دبیر جشنواره فیلم‌های ورزشی هستیم تا ببینیم که این جشنواره امسال تا الان در دبیرخانه چه اتفاقاتی افتاده، چه برنامه‌ریزی‌هایی دارن. با ذکر این توضیح که امسال سید مجتبی علوی دبیر 12 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی ایرانه. جناب آقای اشیری سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب جعفری و همینطور همکاران و شنوندگان خوبتون. همونجور که اشاره کردین، جشنواره فیلم‌های ورزشی اواسط آذر ماه 11 تا 16 برگزار میشه. به رسما از سوی سازمان سینمایی وزارت ارشاد هم مجوز تاریخ برگزاریش که تمدید شده بود صادر شده.
بله.
برنامه زیای گسترده‌ای هم برای این دوره داره اتفاق میفته با دبیری دکتر سید مشتبه علوی.
بله.
به میزبانی تهران و قشم رو در واقع ما برای این دوره جشنواره داریم. جشنواره فیلم های ورزشی یه جشنواره در واقع شاید بشه گفت منحصر به فرد و به معنای واقعی کلمه سعی کرده مدل ساختار بین المللی خودش رو در واقع حفظ بکنه. به شاید ما مشابه این جشنواره رو در میان جشنواره های سینمایی به فرهنگی در ایران نداشته.
آقای عشیره همین موضوع رو مختصر کوتاه توضیح میدین، این ساختار متفاوت و مشابه در واقع آنچه که بیرون از مرزها اتفاق میفته این دقیقا به چه معناست؟
بله، نگاه، این جشنواره در واقع یکی از 16 گایگای جهانی مربوط به فدراسیون جهانی فیلم های ورزشی هست.
بله.
همه سال در میلان ایتالیا در واقع تمامی برگزیده های فستیوال هایی که با محوریت فیلم های ورزشی، آثار تصویری ورزشی در رشته های مختلف اتفاق میفته در یک فینالی در واقع قرار میگیرن در میلان ایتالیا.
بله.
برگزیده جشنواره فیلم های ورزشی ایران در واقع به عنوان نماینده ایران در این فستیوال جهانی در واقع هست. یعنی ما مشابه این اتفاق مثلا در جشنواره فجر، در جشنواره کودک نوجوان نداریم که برگزیده هاشون به صورت مستقیم
درست
راهی یک رقابت بین المللی به جهانی بشن.
بسیار
از این جهت این جشنواره خب قطعا متفاوت هست. خوشبختانه روند دریافت آثار با توجه به برگزاری 11 دوره‌ای که پشت سر گذاشته استقبال خیلی خوب بوده. بیش از 700 اثر در رشته های مختلف ورزشی از 54 کشور جهان تا کنون اثر اومده و جمع‌بندی آثار داره از سوی دوستان دبیرخونه انجام میشه و به زودی هیئت انتخاب اون معرفی میشن. آقای جعفری، جشنواره فیلم های ورزشی یک بضاعت و یک ظرفیت متفاوتی که داره این است که اساساً ژانر سینمای ورزشی برای جذب مخاطب به رونق و پویایی گیشه سینما به سالن‌های سینما هم میتونه خیلی موثر باشه. سینمای ما به دلیل اینکه وارد یک تک ژانری سینمای کمدی سخیف شده نیاز داره به پمپاژ یه سری ظرفیت‌های تازه‌ای که
درست
از این گونه اتفاقات رو بتونه در واقع وارد بدنه سینما به محتوای سینمایی بکنه. جذابیت درام زندگی ورزشکاران و قهرمانان به فیلم های ورزشی میتونه در واقع جبران بخشی از مافات به خلایی که در این بخش وجود داره رو انجام بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. فقط خواهش میکنم خیلی خیلی کوتاه بفرمایید که علاقمندانی که میخوان فیلم ها رو در ایام جشنواره ببینن چه تمهیداتی براشون اندیشیده شده.
در دوره گذشته جشنواره با میزبانی مجموعه سینمایی فلسطین اتفاق افتاده. در این دوره به قطعیت هنوز نمیتونیم بگیم ساختار اجرایی و نمایش آثار به چه صورت خواهد بود چون در مرحله مطالعه هستیم.
بلی،
این که بخشی از میزبانی رو به تهران اختصاص دادیم برای ایجاد یک بستر برای نمایش همین فیلم هاست که بتونن مخاطبان و اصحاب رسانه و منتقدین به صورت مستقیم با آثار مواجه بشن. ولی بخش عمده این اتفاق انشاءالله با هماهنگی که با منطقه آزاد قشم صورت گرفته در اونجا صورت میگیره و انشالله فضای خیلی خوب و متنوع و مفرحی رو ما در این دوره جشنواره پیش رو داریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای عشیری از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
خیلی ممنون، خوشنودم.
سپاسگزار، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، خواهش می‌کنم ادامه هفتانه رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
میثم امیری، سردبیر ویکی ادبیات، معتقد است که تنها چند ماه از تولد این سایت گذشته است و این سایت تا 7 سالگی نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد. او نگران است که بعد از تجمیع مؤسسات معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این سایت تعطیل شود. بهزاد خاجات، شاعر، منتقد ادبی و مدرس دانشگاه گفت امروز شاعران جوان ما به جای خواندن کتاب تئوری خوان شدند و این دردی از آنها دوا نمی کند. یعنی چهار تا اس و تئوری یاد می گیرند تا بتوانند گلیم خودشان را در بحث ها بیرون بکشند. و یادداشت‌های سفر استادان و دانشجویان زبان فارسی دانشگاه‌های ازبکستان شرکت کننده در دوره دانش‌افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در روزنامه آواز تاجیک ازبکستان منتشر می‌شود.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی. یک دغدغه یا یک پرسش، یک موضوعی که همیشه مطرح میشه، وضعیت نشر در ایران هست، به ویژه در حوزه ادبیات داستانی. در این بخش گفتگو میکنیم با جناب محسن فرجی، نویسنده، روزنامه‌نگار و ناشر. نشر خزه ناشرش ایشون هست، در مورد کتاب‌های جدیدی که منتشر کردن، احتمالاً دغدغه‌هایی که در وضعیت نشر امروز وجود داره. جناب فرجی سلام، وقتتون بخیر.
خدمت جناب عالی و همکاران و دوستان عزیز شما در رادیو سلام عرض ادب دارم و همچنین خدمت شنوندگان محترم.
درود بر شما. خب در ابتدا از وضعیت نشر خزه بگید، کتاب‌های جدیدی که منتشر شده. فکر کنم کتاب از آقای شاه مرادی حالا یا در حال چاپه یا جدیداً چاپ شده، توضیح بفرمایید.
ما تو حوزه ادبیات و علوم انسانی کار می‌کنیم. الان حدود یک سال هست که نشر فعال شده، 7 عنوان کتاب منتشر شده. بله، یک کتاب هم از آقای علی شاه مرادی که قبلاً دو کتاب از ایشون منتشر کرده بودیم، الان در دست چاپ داریم به اسم میخواستم فرشته باشم، از یه نویسنده ایتالیایی استرالیایی به اسم ملینا مارچتا که موضوعش مهاجرت و بحث هویت هست.
منطق عشق یه کتاب دیگه بود، اونم شما منتشر کرد.
منتشر شده بله. و وقتی که او رفت، این دو رمانی هست که ما با ترجمه آقای شاه مرادی قبلا منتشر کردیم که خوشبختانه از هر دو استقبال خوبی شد.
ببینید منطق عشق هم... که حالا میگن عشق منطق هم نداره، عنوان پارادوکسیکال قشنگی بود. اگر حالا آدم های دلسوخته و عاشق باید بگردن دنبال منطق عشق، اگر منطق داشته باشه. بعد یه سال دیگه آقای
بود، ما اسم بین صحبتون عوض کردیم و شد اسم کتاب آسان یا ساده بود، منطق عشق. همطور که این میخواستم فرشته باشم، اسم اصلیش هست در جستجوی آلی براندی، اسم اون شخصیته.
منطقه اش فهمودید اسمش چی بود؟
ایزی یعنی ساده.
شما شخص شما عوض کردین یا آقای شاه مرادی عنوان رو؟
نه، با توافق دیگه، یعنی در واقع با همفکری و تعامل به این نجرسیم که این اسم منطقش میتونه جذاب‌تر باشه.
حالا مشکل زیاد کردی، چون خود منطقش گفتم پارادوکسال، میگید ایزی راحت و ساده و آسان، که اونم نبود آخه. عشق ظاهرا ساده هم نیست. تو این یک سال اخیر شما با وقت خزه و سنگ قرار بود کار بکنید، خزه‌ای که بر روی سنگ بود. چی شد داستان؟
ما تو تنش بودیم که دیگه حالا جدا شدیم، هر کدوم داریم مستقل کار میکنیم دیگه، یعنی نشه سنگ جداگانه مشغول فعالیت و من هم که خزه رو دارم.
نشه سنگ آقای محمدی بود؟
بله.
کامران
بله.
محمدی؟
بله.
بله. خب اون وقت تو این وضعیت فعلی نشکالا شما تقریبا آمار خوبی هم به ما دادید، کتابی که منتشر کردید، بازنشرم که داریم، استقبالم خوبه. وضعیت نشر چطوره الان؟ کاغذ چطوره؟ استقبال چطوره؟ تیراژ، شمارگان؟
والا اگه بخوام بریم سراغ کاغذ، همون داستان تکراری و کلیشه‌ای که داستان اسپور آب چشم باید بگیم که خیلی بعد برداری خب ما ناامید نیستیم. یعنی در واقع پارسال که من شروع کردم، تقریبا همه دوستان و آشنایان که دستی در آتش نشر دارن گفتن که تو بدترین زمان ممکن اومدی، که دیگه در اوج گرونی و نایابی کاغذ بود، ولی ما با همین وضعیت شروع کردیم و داریم ادامه میدیم دیگه. امیدوارم که در واقع الان چشم امیدمون بعد از خدا به دوستان کتابخونه که کتاب بیشتر بخرند و بخونند و هدیه کنند، که ما بتونیم به عنوان ناشر مستقل و بدون پشتوانه از جایی به کارمون ادامه بدیم.
حالا این که توکل به خدا باید باشه و درخواست شما از مردم و البته آقای فرجی شما بهتر از من میدونید چون شما علاوه بر اینکه نویسنده اید ناشری روزنامه نگارم بودید ساختار اجتماعی اقتصادی فرهنگی وضعیتی است که من البته در طی چند دهه اخیر میگم واقعا بی سابقه است وضعیت کاغذ تیراژ اما ظاهرا این که همیشه هم این گونه بوده داره بدتر هم میشه ولی شما باید مقاومت کنید و این ساختار باید عوض بشه شاید با درخواست و التماس و خواهش و من بمیرم تو میمیری شاید اتفاق نیفته امیدوارم که این ساختار تغییر پیدا بکنه
انشالله
درود بر شما جناب محسن فرجی امیدوارم موفق باشید وقتتون بخیر خدا نگهدار گفتگو با جناب محسن فرجی رو شنیدید نویسنده و ناشر معاصر ناشر نشر خزه در مورد کتاب جدیدی که منتشر کردن وضعیت نشر در دوران فعلی و ادامه برنامه هفتانه
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتانه بشنوید از رادیو فرهنگ بشنوید هفتانه
هر روز 13:30
تا 14 به اتفاق با هم گزارش زهرا شعبانی رو در برنامه هفتانه میشنویم.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز نقش کردم همه جا تو را به قلم عشق به تیشه جنون به رنگ شوریدگی
نگارستان
با سلام گالری ویستان نمایشگاهی از نقاشی‌های عرفان شهیاد با عنوان آن برگزار کرد. آن حد فاصل زمان گذشته و آینده است. زمانی است نهفته در ماده که رویت ناپذیر می باشد. لحظه ای است که ماده تبدیل به مفهوم می شود. من زهرا شعبانی به گالری ویستا رفتم و در خصوص این آثار با آقای شهیاد گفتگو کردم. به گفتگوی ما توجه کنید. آقای شهیاد میشه لطفاً در مورد نمایشگاه امروز برای شنوندگان ما بیشتر توضیح بفرمایید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. نمایشگاه نقاشی من آثاری که در واقع آخرین مجموعه کارهای من هست، بیشتر دهیده نقاشی معاصر قرار میگیره و اتفاقی که تو کارها هست بیشتر در واقع تأکید بر روی ماده، زمان و مفهوم هست. تصوری که من داشتم زمانی که نهفته در ماده وجود داره و در لحظه هست و نیست میشه تلاش برای هست شدن و در واقع در ادامه این به سمت نیست شدن با این مفهوم و تأکید روی ماده‌ای که در واقع تکنیک کار من هست کارهامو پیش بردم و خلق اثر کردم.
عنوان آثار شما هم آن هست بله. در واقع همین که گفتین توضیح همین آن هست
بله آن که در واقع در معنی لغویش که لحظه‌ای بین گذشته و آینده هست ولی در واقع در ماده که موقعی که ایجاد میشه زمانی هست که در نهفته در ماده این زمان حال نهفته در ماده است و بعدن تبدیل به مفهوم میشه یعنی من تبدیل به مفهومش میکنم
و این مفهوم از نظر شما و از دید شما انسان‌هایی هستن که شاید شکلشون و فیگورشون یک مقداری غیر متعارف هست از انسان‌های معمولی که ما میشناسیم و به نظر من چیزی که دیدم این انسان‌ها در عذاب و ناراحتی هستن حوزه بیشتری میفرمایید
این خود ماده است که باعث میشه که ایجاد همچنین خود زمان مفهوم و ماده باعث ایجاد همچین مفهومی و ابژه‌ای در اثر میشه سوبژکتیوی که در خود اثر و در خود ماده وجود داره برای من اهمیت داره و اون باعث شده که کاراکتر و شخصیت‌هایی که شما میبینید و خلق شده در اثر اینگونه نمایان بشه که بعضیا عذابی که میگی شاید عذابی نباشه عذابی ظاهری
اون یک حس درونی رو نمود ظاهری پیدا کرده و به ابژه تبدیل شده.
در واقع منظورم همین بود، این که شما به عنوان هنرمندی که این آثار رو خلق کردین در اون لحظه اون مفهوم برای شما به این شکل تصور شده.
بله بله.
در مورد روش کارتون توضیح بفرمایید، به چه صورت کار میکنید، تکنیکتون و سبک کاریتون تو چه سبکی میگنجه؟
میشه در حیطه هنر معاصر صحبت کرد راجعش، ولی اینکه چه تکنیکی، این در واقع تکنیک ترکیب مواد و در یک فرایندی اتفاق میفته طبق همون مفهوم زمان در ماده. خود ایجاد اثر هم در تکنیک همین شکل رو داره.
که معمولا موضوع چطور به ذهنتون میرسه و این موضوع از چه زمانی دغدغه شما بوده؟ آیا شرایط اجتماعی، شرایطی که شما زندگی میکنید تأثیری داشته برای خلق آثارتون؟
اصلا اجتناب ناپذیره که هنرمند تأثیر میگیره از فضا، چون در این فضا داره زندگی میکنه. ولی اینکه تأکید کنم روی اتفاقا به صورت ظاهری، نه، اون اتفاقا، این فضای اجتماعی که در زندگی انسان ها هست به هر حال تو زندگی همه ما هست، ولی من بیشتر تخصصی روی نقاشی و اتفاقی که توی فضای نقاشی میفته بیشتر مد نظرم هست.
تأثیرات برپایه نمایشگاه رو روی خودتون، روی شخصیت هنری خودتون بعد از نمایشگاه و همطور برای مخاطبینی که میان میبینن چطور میبینید؟
خب به هر حال چون من چندین نمایشگاه داشتم تا حالا، خیلی اتفاقیه که در واقع شاید یک زمانی تعیین کننده باشه، یه زمانی نه، یه زمانی بعد از نمایشگاه همین روند رو ادامه داده بشه، زمانی نه، با نسبت به برخورد مخاطب و فضایی که وجود داره و زمانی که نمایشگاه توش قرار داره، ما فکر میکنم که نه، کارامو باید مثلا به یه سمت دیگری هدایت بکنم، یعنی نسبت به نگاه مخاطب هم یک حرکتای انجام میدم، ولی بیشتر دیگه به هر حال به مرور زمانه که کم کم کارهای من ساختارش متغیر میشه و روند رو پیدا می‌کنه.
به عنوان هنرمندی که تعداد زیادی نمایشگاه داشتین و آثارتون رو ارائه دادین، این که بعد از نمایشگاه چقدر کار فروش میره چقدر براتون مهمه؟
این اتفاقی که برای در واقع بحث فروش آثار اقتصاد هنر برای هنرمند هم اشتراب ناپذیری، یعنی خب اهمیت داره، یعنی چون به هر حال هنرمندم تو این جامعه زندگی میکنه، مصرف میکنه، در واقع هم بحث زیستی هم بحث خود ارائه اثر نیاز به بحث مالی داره، توی ذهنیت من هست، یعنی بحث فروش آثار. ولی خب دیگه من به عنوان یک هنرمند و نقاش راهم رو دارم میرم، یعنی به کارم عشق دارم، ادامه میدم، حالا چه اتفاقی در بحث این بحث فروش آثار بیفته خب خوشاینده و چه شکلی ایجاد بشه، دیگه من دارم کارم رو میکنم و در واقع هنرم رو دارم پیش میبرم و اولویت همین نقاشی من هست.
تعداد گالری های هنری بسیار زیاد شد، هر هفته شاهد نمایشگاه های زیادی هستیم. یکی اینکه آیا کیفیت نمایشگاه ها هم همونقدر خوب هست و از گذشته تا به الان این پیشرفت هست توی کیفیت کارها و فروش کارها؟
با اون سطحی که من راجبش اطلاع دارم و دیدم در فضای اطرافم و خود گالری ها که میرم در واقع کار هنرمندا رو نگاه میکنم، به کیفیت کارها به نظر من نسبت به اتفاق زیادی که در فضای هنر میفته اینقدر کیفیت بالا واقعیتش نرفته. بله، و امیدواریم که حالا تو آینده با انرژی که این جوونا دارند و داریم کار میکنیم اتفاقای بهتری بیفته.
جایگاه هنر نقاشی، مخصوصا هنر نقاشی مدرن که شما هم کاراتون جزء هنر مدرن هست، الان چه جایگاهی داره در بین دیگر هنرها؟
اگه میخواید به صورت تاریخی دستبندی بکنید، من هنرمند معاصرم، نه هنر مدرن، دوره حدود قرن 20 تموم شد. به هر حال تو هنر معاصر هم دیگه معاصریت بحثش اینه که شما برید پیش میرید و اون فراینده مهمه و اتفاقهایی که توی این مسیر میفته.
به عنوان سال آخر بفرمایید، امروز که روز افتتاحیه هست، در مورد استقالتون بفرمایید که کاراتون رو ارائه دادین، این کار محصول چه زمانی هست و اینکه به هر حال تعامل میکنین با بازدید کننده چه از نظر انتقاد چه پیشنهاد و تعریف، احساستون رو برای ما توضیح بفرمایید.
ببینید بعد از اینکه چون اصلا خود نقاشی و هنرمندی که توییت نقاشی تو زمینه نقاشی فعالیت میکنه، چون در خلوتی هست که کار میکنه، بعد از یک مدتی که وارد فضای نمایشگاه میشه و مخاطبین رو میبینه با اثرش رابطه میگیرن و اون صحبتی که اتفاق میفته، اون نگاه مخاطب، اون برخوردی که هست، خیلی به نظرم جذابه، چون هنرمند قبلش در آتلیه خودش داره کار میکنه، اون فضای خلوت، اون فضاهای ذهنی، و موقعی که وجود پیدا قاعدتا خیلی مهمه و این اتفاق برای من اهمیت داره.
خیلی متشکرم از شما. نقاشی های عرفان شهیاد در گالری ویستا واقع در خیابان مطهری، خیابان میر عماد، کوچه 12 پلاک 11 برگزار شد. این نمایشگاه تا 9 مهر ماه ادامه دارد. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های هفتانه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا فردا، خدا نگهدار.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن هستی من، شور و سردستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جاودانم. بشنو سوز که نواگر این چمنم، همه ی جاوطنم. وطنم همه با یک نام و نشان، به تفاوت هم رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هم رنگ و زبان. نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جاودانم. وطنم همه با یک نام و نشان، به تفاوت هم رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هم رنگ و زبان. همه شاد و خوشحال و مهر زنان، به سلامت ایران جوان، به رسالت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نوا کرد این چمنم، همه ی جان و تنم.
بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه.